با محیط زیست وجود داره. حتی من اینجوری میتونم بگم که ارتباطی بین ما و سازمان عشایر وجود داره به خاطر اقدامات بهداشتی که داره به عشایر عرضه میشه. ولی در ارتباط با وزارت بهداشت هم در واقع میشه گفت که عمدتاً در حال حاضر به واسطه ارتباطاتی که برقرار میشه هستش و به اون شکل در واقع سیستماتیک و اینکه به شکل نرم افزاری ارتباطی در حال حاضر داشته باشیم میتونه جای فعالیت و گسترش فعالیت ها رو در این زمینه داشته باشه. ولی توجه داشته باشیم که در مورد بعضی از بیماری ها به هر حال ببینید سازمان دامپزشکی یک ظرفیت و پتانسیل خاصی رو داره، نمیخوام بگم محدود، ولی به هر حال یک سقفی رو داره که فراتر از اون انتظار نمیشه داشت. ما تعداد قابل توجهی بیماری مشترک بین انسان و حیوان داریم و از طرف دیگه طبیعتاً هر ساله هم ممکنه مواردی از اینها بروز بکنه، به ویژه با توجه به شرایطی که متوجه مشخصه که در اقلیم اتفاق میفته. هر کدوم از اینها هزاران مورد رو پیامد خودشون دارن. طبیعتاً در سازمانی مثل دامپزشکی با وجود بیماری مثل شاربون و سل و بروسلوز و سی سی اچ اف و هاری و کیستیداتیک و اکتیما و آنفولانزای فوقهات پرندگان، طبیعتاً نوبت به لیشمانیوز نخواهد رسید. هرچند که به هر حال بایستی قبول کنیم که اگر بخوایم یک سازمان تمام کمال باشیم بایستی در این قسمت ها هم برنامه‌ای رو برای اقدامات بهداشتی داشته باشیم.
خب من میخوام از آقای دکتر زینعلی سوال کنم. آقای دکتر زینعلی، مثلا تو همین لیشمانیا دوباره، به نظر شما کنترلش با کنترل در جامعه حیوانی یا کنترل در جامعه انسانی؟
ببینید، حالا با توجه به مخزن بیماری و ناقل بیماری، وظایف خاصی رو ما از سازمان‌های مختلف می‌خوایم. حالا عمدتاً خود وزارت بهداشت، یه جاهایی هستش که شاید منابع طبیعی باید وارد عمل بشه، یه جاهایی هستش که ممکن شهرداری‌ها وارد عمل بشه. سازمان دامپزشکی تو این قضیه زیاد ارتباطی نداره برای کنترل بیماری عمدتاً. حالا یه قسمت ممکنه که به حساب سگ که میتونه در پاره ای از یا قسمتی از بیماری لشمانیا، عمدتاً لشمانیا احشایی، میتونه یا شکلی از نوع به حساب لشمانیا، لشمانیا نوع شهری میتونه به عنوان مخزن قرار داد بگیره.
نوع شهری چجوریه؟
سگ با از طریق پشه خاکی، یعنی ناقلش
همون سالک میشه میده.
آره، همون سالک متحاد به حساب سگ اینجا میزبان هستی.
میدونم میزبان سگ که مخزن عملا اگه بخوان حساب کنی.
آره، میاد از طریق سگ، بعد پشه و نهایتا انسان.
خب تو حیوانای دیگه هم این اتفاق میفته؟
تو حیوان چی؟
مثلا رجب حیوانای دیگه هم بخوان حساب کنیم، پشه خاکی و سگی بازم نقش داره.
تو چه بیماریه؟
تو لشمانیا.
توی بله، نوع شهریش رو من دارم خدمت شما عرض میکنم.
بله،
نوع شهریش که سگ میتونه رولی
داشته. نفهمیدم مثلا نوع روستاییش مخشی میشه.
نوع روستایی از طریق به حساب بر اساس به حساب عامل بیماری از طریق جوندگان.
خب فکر نمی کنین این نوع بندیاتون باید بروز بشه؟ بنکه خب
نه، همه همکاران خودمون این رو میدونن. همکاران خودمون بحث تعاریفی که در ارتباط با این بیماری هست رو میدونن که نوع شهری، نوع روستایی، ناقل، مخزن، اینا رو اطلاعات کافی دارن که حتی مناطقی که ممکنه که
خاطر جمعیت دامی شهرها داره تغییر میکنه. آقای دکتر
نه نه نه، ببین ما جاهایی که در حقیقت کانونامون رو شناسایی کردیم با مراکز تحقیقاتی، انواع سالکمون رو یا لشمانیامون که نوع شهری یا روستایی هست که بر اساس اینکه مخزن بیماری چی هست در مناطق مختلف کشور، این رو ردیابی میکنیم و مشخص هستش کدوم نوع شهری، کدوم نوع روستاییه. به هر حال اینجا حیوان میتونه اساس رول اساسی رو داشته باشه، ولیکن برای کنترل اون در بعضی از به حساب اشکال در یه قسمتی از عمدتاً چون ما شیوع بیماری نوع روستایی و حضور جوندگان به مراتب بیشتر هست در کل کشورمون، کل کشور در مناطق مختلفی که با بروز بالای لشمانیای جلدی رو داریم، منابع طبیعی ورود پیدا میکنه و خیلی جاها وزارت بهداشت یا دانشگاه علوم پزشکی هستش که ورود پیدا میکنه، نه سازمان دامپزشکی. متوجه هستی؟ این هستش که اینکه سایر سازمانایی که آقای دکتر نقیبی هم اشاره کردن که بعضن بعضی از بیماری ها اولویت سازمان دامپزشکی نیست، خب درسته. مثلا بیماری مثل بیماری شاربون در دام که سیاه‌زخم در انسان هست، این بیماری از نظر اقتصاد و بعد اقتصادی اون میتونه خسارات زیادی رو به سازمان دامپزشکی بگذاره. اولویت هست برای سازمان دامپزشکی برای اینکه بعد اقتصادی براش اهمیت داره.
دکتر، این صحبتی که شما دارین میکنین اون بعد وان ورلد وان هلث رو داره به خطر میندازه به نظر من. شما درست دارین میگین اون از لحاظ بعد مدیریتی. خب
بله.
مثلا من میخوام به شما بگم که بله، بیماری مثل هاری که حالا من واقعا بخوام بگم مردم بترسن ازش، اصلا اینه که فجیع ترین نوع مرگه به نظر.
بله بله.
خب
100% کشنده.
اگه کسی بگیره 100% میمیره و نه، مرگ دردناکی داره. بله، مرگ بسیار بله. دردناکی داره. خب بله، مشکل اقتصادی در کشور نمیزنه، به خاطر همین ممکنه سازمان دامپزشکی به اندازه وزارت بهداشت ازش نترسه. چرا؟ چون یک جون انسان ممکنه، حالا من نمیدونم بگیم معادل چند تا جون حیوان ممکنه برای جوامع بشر بیارزه. این تفاوت وزن رو دارم میگم، این تفاوت وزن باعث میشه که خب روی کردتون فرق بکنه. مثلا در سازمان دامپزشکی جزو اولویت ها نباشه، ولی خب هزینه های سنگینی ما در جوامع بشری بابتش بدیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خب وقتی که جزو بعد اقتصادی دام نیست برای سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی هم بودجه رو نمیذاره. عملا بودجه های شما هم به وزارت بهداشت نمیرسه، به سازمان دامپزشکی نمیرسه.
حیدر تو ماید به من یک توضیح رو بفهم دادم خدمتتون. ببینید،
بله.
این تفکیک بین اینکه سازمان دامپزشکی کشور اولویت برنامه‌هاش فقط برنامه‌ای هستن که به لحاظ اقتصادی فقط سلامت دام رو،
نه من نگفتم، گفتم اولویتشون.
آره، چون ببین من به طور کلی اگر بخوام بگم، به طور کلی دو برنامه و هدف کلی سازمان دامپزشکی کشور رو اگر در نظر بگیریم، یکی طبیعتاً حفظ سرمایه دامی هستش از طریق کنترل و پیشگیری بیماری هایی که در دام وجود دارن، که طبیعتاً هم میتونه بیماری های اقتصادی و یا واگیردار دام باشه و هم بیماری های مشترک بین انسان و حیوان. اما در بحث دوم، سازمان دامپزشکی یک در واقع رسالت سنگینی رو تحت عنوان فود سیفتی هم داره، که اتفاقا در اونجای قضیه هستش که ما بیشتر تلاش های سازمان دامپزشکی در راستای ارتقای بهداشت عمومی جامعه هستش. یعنی تمام تلاش ها اگر کنترل بیماری ها داره در قسمت دامی صورت میگیره، به خاطر اینکه ما اون هدف نهایی که در واقع بهداشت و همچنین سلامت انسان هستش، همون شعار محوری که همیشه داده میشه مبنی بر دام سالم، غذای سالم، انسان سالم، این زنجیره یک زنجیره به هم پیوسته.
آقای دکتر، شما از همکاریتون الان در حال حاضر با وزارت بهداشت راضین؟ از این سطح همکاری
من خدمتتون گفتم. ببینید، الان تقریبا من با قاطعیت میتونم بگم این دیگه محور شعاری نیست، چون گاهی هستش که بیان نواقص اتفاقا خیلی خوبه توسط مسئولین، ولی من میگم در اون سطحی که بین دستگاه ها معمولا در کشورهایی حالا مثل ایران تعامل وجود داره، من اتفاقا میتونم این رو بگم که شاید یکی از بهترین تعاملات در انتقال داده ها و اطلاعات و همچنین همکاری های مشترک و تشریک مساعی که اتفاق میفته در راستای کنترل بیماری مشترک بین انسان و حیوان، در واقع میشه گفت که بین وزارت بهداشت و همچنین سازمان دامپزشکی صورت گرفته. و من فکر کنم که آقای دکتر زینعلی همین رو تایید بکنن.
من دکتر ببینین، من نمیگم شما ارتباطات نداریم. ببینین، من میگم بیماری ها در سطح سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت سطح تعریفش فرق میکنه. مثلا اگه من میخوام بروسلوز رو بگم، هم شما راضین، هم آقای دکتر زینعلی راضین، هم من راضیم، با عنوان یه ناظر بیطرف که داره از کنار به داستان نگاه میکنه، هرچند که من چون دامپزشکم لزوماً بیطرفم نمیتونم باشم واقعا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سطح آسیبی که به جوامع بشری و جوامع دامی میزنه تقریبا شبیه همه. خب ولی من الان دارم میبینم مثلا بودجه‌ای که وزارت بهداشت خرج میکنه بابت کنترل بیماری هاری، خب با اصلا نقطه نظری سازمان دامپزشکی شاید نمیتونم بگم، اصلا شاید بعضی وقتا بالانس نیستن با هم، یعنی شبیه هم نیستن. و حالا بیماری های دیگه هم در کنارش هست. مثلا شما قبل از که بیاین رو خط ما داشتیم راجع به لشمانیا صحبت میکردیم، که آقای دکتر زینعلی میگن که لشمانیا براشون کاملا قابل گزارشه، در که من خودم وقتی مثلا گزارش لشمانیا به سازمان دامپزشکی دادم، سازمان دامپزشکی گفت حالا لشمانیا دیگه. میدونین این خب خیلی فرق میکنه وزن اون بیماری تو جوامع بشری یا جوامع دامی، درسته؟ من این قسمتشو کار دارم که چون وزن تغییر میکنه و سیاست های کلان سازمان ها جای دیگه تعریف میشه، اون وقتی که میبینیم یه گلوگاه هایی به وجود میاد. شما این گلوگاه میگه نیست،
آقای دکتر مهیبی، ببینین حتی در مورد مصداقی اگر بخوایم راجع به بیماری ها صحبت کنیم، بیماری مثل بروسلوز یا تاب مالت رو هم که شما اشاره کردین، هدف غایی ما از کنترل بیماری در بین جمعیت به اصطلاح دامی این هستش که بتونیم مانع از افزایش موارد جدید ابتلا در جامعه انسانی به بیماری تب مالت بشیم، و الا به لحاظ اقتصادی که مستثمر هستیم، بعضن حتی یک دامی که ممکنه نهایتاً سقط جنین اتفاق بیفته، این به لحاظ اقتصادی ممکنه یک بار یه آسیبی رو برسونه و بعد اون سالیان سال به زندگی خودش ادامه بده و مشکل خاصی از این لحاظ رو ایجاد نکنه. اون حساسیتی هم که حتی در سازمان دامپزشکی در ارتباط با بروسلوز وجود داره بیشتر به دلیل اهمیتی هستش که میخوایم کنترل بکنیم. یعنی ما خوشحال خواهیم شد، من حالا آمار رو اگر آقای دکتر زینالی شاید بتونه به من کمک کنه، ما در سال 98 اگر اشتباه نکنم تعداد موارد ابتلای انسانی به تب مالت حدود 19000 خورده بود و این عدد فکر میکنم در سال 99 یعنی یک سال بعدش به 17000، یعنی یک چیز حدود 8% کاهش.
حتی کرونا درش تاثیر داشت.
در واقع این هستش که ما اقدامات مشترکمون داره خوب جلو میره، ضمن این که به هر حال در نظر بگیرید در بیماری مثل بروسلوز که مولتی فاکتوریال هستش و عوامل بسیار متعددی در اون دخیل هستن، اینکه صرفا کنترل بیماری در دام بتونه باعث این نتایج بشه کار دشواری هست، ولی من معتقد هستم که اگر این همکاری نزدیک نبود ممکن بود که ما باز هم برگردیم به عددهای بسیار بالای چند صد هزار تایی و یا چند هزار تایی در ابتلای موارد جدید، که این رو این بیانگر این انسجام در نوع فعالیت ها و یا تعامل بین دو دستگاه بهداشتی عمده در کشور هست.
حالا بر ترتیب من فکر میکنم ولی این چیزی که آقای دکتر شما هم سوالتون بود و آقای دکتر نقیبی هم به هر حال رو بحث ارتباط مطرح کردن که به حق مطرح کردن بین ما در حقیقت وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی کشور، شما مد نظرتون اون بحث سلامت واحد هست، یعنی بحث وان هلث هست که برای رسیدن به اون برقراری نظام مراقبت یک پارچه رو ما باید به حساب درش ببینیم، که این برقراری نظام یک پارچه بین برای بیماری های انسان و همچنین حیوان مهمترین راهکار رسیدن به در حقیقت اون سلامت واحد هست، که خب ما در حال حاضر از نظر سیستماتیک این که بگیم که تمام اطلاعاتی که ما داریم و اطلاعاتی که همکاران ما در سازمان دامپزشکی دارند از پایین ترین سطح ارائه خدماتمون یکسان و یک جا اطلاعات جمع‌آوری میشه؟ نه، جمع‌آوری نمیشه، به شکل مستقل هست، ولیکن این ارتباط در سطح هم در روستا هم در به حساب مراکز بهداشت شهرستان‌های ما در سطح استانی بین ادارات کل دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و همچنین در سطح کشوری بین ستاد مرکز مدیریت بیماری وزارت بهداشت و همکاران عزیزمون در سازمان دامپزشکی وجود داره. واقعا این ارتباط میخوام بگم که مثال زدنی هست، به این دلیل که بعضا من توی بازدیدهای متعددی که به دانشگاه علوم پزشکی میرم همکاران دامپزشک رو به عنوان عضوی از خانواده بهداشت میدونن.
دکتر موقع واکسن نبودن
ها؟ نه، به هر حال این
دکتر نقیبی میگم موقع واکسن کرونا ما قسمت از سیستم بهداشت نبودیم. البته
به هر ترتیب من فکر کنم
عضو خانواده هستیم ولی عضو ناتنی فکر کنم.
نه نه، واقعا اگر واقعا خدمات مشترک نباشه واقعا بهداشت لطمه میخوره. آقای
دکتر من یه سوال دارم، چون شما فکر کنم تون جلسه بودیم واقعا بر اساس تعداد مرگ و میر دامپزشکا گفتن واکسن ما بزنیم یا نه؟
واکسن
همچین سوالی شده
برای واکسن کرونا؟
بله بله.
نه خب به هر حال ببینید توی کمیته ملی واکسیناسیون کرونا مسائل زیادی رو مطرح میکنن که گروه هایی که بیشتر در معرض خطر هستن رو میان آنالیز میکنن بر اساس اون اولویت.
بر اساس مرگ و میر ممکنه
یه قسمتش هم مرگ و میر.
من یه چیزی بگم، مرگ و میر پزشکا به نسبت مواجههشون بسیار بسیار پایین تر نسبت به مرگ و میر مثلا
ابتلا. همش فقط بحث مرگ و میر نیست، بحث
ابتلاشون هم پایین تره. ابتلا بتونم میگم چرا، نسبت به شاید مثلا دوستان راننده تاکسی.
اینکه آفرین،
ماها داریم رعایت میکنیم، اگر رعایت میکنیم معنیش نیست هزینه ابتلا نمیدیم.
درسته رعایت بعد که
خب دامپزشکان خودشون بلد بودن رعایت کنن، بله کمتر گرفتن، ولی معنیش نیست که در خطر نیستن.
با هر ترتیب جز الان جزء اولویت ها هستن دیگه. ما الهی شکر تونستیم بحث واکسن همکارانه به حساب دامپزشکی رو هم فراهم بکنیم که توی مراحل بعدی هم این رو به حساب برنامه ریزی کردیم که انشالله روز به روز بر اساس تعداد همکاران دامپزشک هم انشالله واکسیناسیون برای این گروه هم مد نظر قرار بده وزارت بهداشت.
دکتر نقبی، من میدونم شما هم جلسه دارین، من میخوام بگم که شما در هر چند دقیقه دلتون میخواد جمع‌بندی کنین و حالا حتی نظرتون راجع به کرونا هم بگین.
بله خدمتتون عرض بکنم، به هر حال در بحث کرونا من اون اتفاقی که در هفته گذشته افتاد و تخصیصی که صورت گرفت برای بحث دامپزشکی رو به فال نیک میگیرم. به هر حال ما هم از محدودیت‌های کشور مطلع هستیم، از اینکه به هر حال در بعضی از استان‌هامون شرایط بسیار نامناسبی هستش. واقعا در این شرایط دلمون می‌خواد که هر آنچه امکانات وجود داره گسیل بشه به اون سمت مناطق محرومی که واقعا مردم دست و پنجه نرم می‌کنن با مشکلات متعدد، هم گرما هست، هم کمابی هست، هم کرونا هست. واقعا شاید ما هم از ته قلبمون بیشتر راضی باشیم به اینکه اگر واکسنی هم قرار توزیع بشه با اولویت اون مناطق باشه، اما به هر حال نبایستی در نظر بگیریم این مطلب رو از نظر دور داشته باشیم که اقدامات دامپزشکی اون چیزهایی که بعضن گفته میشه بر اساس رنگ‌ها که این تعداد افراد میتونن حضور پیدا کنن یا نه، هیچ وقت در مورد دامپزشکی این مساقی نخواهد داشت. یعنی ما طبیعتاً بایستی با 100% نیروهامون حضور پیدا کنیم، چون هر کدوم از برنامه‌های کنترلی ما در یک زمان خاصی انجام میشه که اگر اون به موقع انجام نشه خدای نکرده تبعات منفی اون بعدها گریبان تعداد بیشتری رو خواهد گرفت و ما ناچار هستیم. پس در این شرایط نیازمند این هستیم که اقدامات کنترلی که از جمله یکی از ابزارهاش میتونه واکسن باشه و از جمله یکی از مسائلش همون چیزی هستش که حضرت علی بون اشاره داشتین که داریم پروتکل‌ها رو خوب رعایت می‌کنیم در اعزام همکارانمون به در واقع واحدهای روستایی، به دامداری‌ها، به جاهای مختلف، طبیعتاً بایستی با هم دیگه همه همپوشانی داشته باشه. علی حال من ضمن تشکر از اینکه این دعوت رو داشتیم که امروز در خدمتتون باشیم و افتخاری بود که در خدمت آقای دکتر زینالی هم بودیم، احساس می‌کنم که ما به هر حال یک وظیفه اساسی در این کشور داریم. مدیون هستیم به واسطه اینکه از تحصیل رایگان در این کشور استفاده کردیم، داریم از بیت المال ارتزاق می‌کنیم، حقوقمون رو دریافت می‌کنیم. پس هر چه اقداماتی که در راستای هم‌افزایی ما باشد برای اینکه بتونیم آلام مردم رو در ابتلای به بیماری‌های مختلف مخصوصا بیماری مشترک بین انسان و دام کاهش بده، هر چه در این زمینه کار بکنیم کار زیادی نکردیم و این رو یک وظیفه مسلم خودمون می‌دونیم و طبیعتاً قدردان هم زحمات همکارانمون در وزارت بهداشت هستیم و هم از تلاش همکاران دامپزشکی که به هر حال در گستره وسیعی از دورترین مناطق روستایی تا قلب شهرها مشغول انجام وظیفه هستن، بایش در این روزی که به این نام هم نامیده شده تشکر و قدردانی کنم. ضمنی که جناب عالی هم تشکر میکنم که همیشه مسائل رو با دقت و حساسیت ویژه‌ای تبیین میکنیم به این نیاز و این بدون باعث ارتقای دانش افراد در ارتباط با موضوعات مرتبط با بهداشت عمومی کشور خواهد شد.
بله منم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سید بهمن نقیبی، معاونت بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور، که تو این روز که روز در واقع بگم روز جهانی و روز ملی مبارزه با بیماری‌های مشترک بودن ما در خدمتتون بودیم.
متشکرم از لطف شما و خداحافظی.
خواهش می‌کنم. خدا
قربان شما.
خب آقای دکتر زینعلی، بیاین سراغ اون چیزایی که شما دوست دارین که به عنوان دامپزشک. البته من یه چیزی بگم، واقعا به نظر من شما نسل آخر دامپزشکای وزارت بهداشت هستی متاسفانه، قبول دارین؟ نمیگم در سطح هیئت علمیاشون نه، ولی در سطح بحثای مدیریتی و در واقع ستادی عملا وزارت بهداشت سالهاست که دامپزشک نمیگیره و این ارتباط اگه قطع بشه متاسفانه فاجعه های بزرگی میتونه تو کشور قرار بگیره، اتفاق بیفته. ببینین خیلی جالبه، ما الان داریم میبینیم که تو وزارت بهداشت وزیر شما جراح باشه یا متخصص عفونی مثلا باشه یا متخصص اطفال باشه یا داروساز باشه، داریم میبینیم که روی کرده وزارتخونه داره تغییر میکنه، درسته؟
بله.
الان نظر شما چیه راجع به این مسئله که واقعا این تسلسل داره گسسته میشه؟
ببینید
میخوام نگاه دامپزشکیتونو بکنین، نمیخوام به اون نگاه واقعا اینی که شما در واقع پرسنل سازمان وزارت بهداشت هستین بگین.
ببینید بحثی که وجود داره اینه که حالا من یه موقع هستش که سیاست ها و برنامه هایی که به حساب مرکز مدیریت یا مجموعه وزارت بهداشت داره در به شکل کلان، آخه ما قسمتی از حتی برنامه های مرکز به حساب سلامت محیط و کارمون هم که عمدتاً بحث مواد غذایی هست ارتباط زیادی با همکاران سازمان دامپزشکی دارن. یه قسمت کارمون هم که توی سازمان دامپزشکی توی سازمان غذا و دارو هست که همکاران ما در به حساب اداره غذای سازمان غذا و دارو هست، اونها هم ارتباط با همکاران سازمان دامپزشکی دارن. اونجا هم الان دامپزشکا فعال هستن در سازمان غذا و دارو. میخوام بگم سیاست ها و برنامه ها مشخص هستش که به چه ترتیب باید برنامه ریزی بشه که حالا به اون هدف عالی که سلامت و بهداشت عمومی هست رسیده بشه. اینکه افرادی که باید ورود پیدا بکنن در وزارت بهداشت برای اینکه سیاست هایی که حالا رو قسمت بیماری های زئونوز یا بیماری هایی که از طریق غذا ممکنه که ارتباط بین انسان و حیوان داره رو مد نظر قرار بدیم، این فردی که حالا پزشک باشه، دامپزشک باشه، کارشناس دامپزشکی، کارشناس پزشکی، حالا کارشناس های بهداشتی عمدتاً باشن، برنامه ها مشخصه. من فکر می‌کنم خب حالا یه زمانی سیاست ها این بود که تمایلی دامپزشکا به بخش بهداشت به مراتب بیشتر بود، جذب دامپزشکی در بخش های مختلف به حساب بهداشت بسیار بیشتر بود. الان به دلیل نیروهای به حساب بهداشتی و پزشکی، حالا من تصورم این هستش که خیلی از پزشکا به درک و عمل کرده سازمان دامپزشکی ما با توجه به برنامه ریزی که ما داریم واقف شدن و اون سیاست هایی که مد نظر ما هست برای کنترل این بیماری ها، خیلی از همکاران بخش بهداشت و پزشکان ما در جریان اون کارا هستن. ولی خب ممکنه در بعضی از موارد هم همسو نباشی با خیلی از پزشکا و اولویت هایی که خود پزشکا تو بحث درمان و حالا تو قسمت درمان دارن ممکنه تو بحث پیشگیری نداشته باشن. الان اختلاف نظرهایی هم حتی تو مجموعه درمان و بهداشت مجموعه وزارت بهداشت این هست وجود داره، از نظر هم سیاست ها و برنامه ها، هم از نظر اعتبارات. یه چیز هم من بهتون بگم، همیشه بهداشت و پیشگیری نمود نداره، شما به حال نمود اون رو شما نمیبینید، ولی درمان رو بلافاصله خب شما میبینید.
همین رو میخوام بگم، مثلا که شما میان یه طرحی میارین که میگین که اگه این طرح اتفاق نیفته 10,000 نفر آدم میمیرن
بلد.
مثلا بعد خب اون طرح رو انجام میدین بعد 10,000 آدم نمیمیرن، بعد انگار نه انگار شما کاری کردین.
خب
یعنی میدونین یه جاهایی این خطرناکه، به خاطر اینکه کار بسیار عظیمی داره اتفاق میفته ولی خب دیده نمیشه، اصلا دیده نمیشه. یعنی یه جاهایی بعضی وقتا انگار باید 10,000 نفر خدای نکرده بمیرن تا تازه بفهمن برای سال بعد دیگه کاری کنن 10,000 نفر نمیرن، ولی اگر همون سال اول نمیرن انگار که کاری اتفاق نیفتاده. متاسفانه تو سیستم‌های پیشگیری این وجود داره آقای دکتر، و یکی از دلایلی که نقش دامپزشکا تو بحث بهداشت عمومی کم رنگ دیده میشه همینه، و اینکه ما عملا داریم پیشگیری میکنیم. ببینین اگه ما کنترل نکنیم مثلا تب مالتا تو حیوانات و یه توقیانون تب مال در کشور داشته باشیم، خب بله میان کلی هم ممکنه ما رو مؤاخذه کنن، ولی زمانی که ما داریم پیشگیری میکنیم نمیذاریم توقیان بشه، خب کس پاداشی به ما نمیده.
بله
درسته.
الان حالا ما یه سری درس آموخته‌ها از این کرونا هم که داریم، یکیش هم همین موضوع هستش که کرونا به ما اون بحث پیشگیری رو بیشتر نشون داد، یعنی جامعه رو وادار کرد که حفاظت فردی و پیشگیری میتونه از ابتلا به بیماری خودش رو جلوگیری بکنه.
آخه این حرکت سینوسی، این حرکت سینوسی پیک ها که بالا پایین میشه خودش داره نشون میده.
دقیقاً.
به محض اینکه ملت عادی میشه براشون دوباره میره بالا، و به محض اینکه عادی نمیشه دوباره کنترل میشه. خود کنترلی تو مردم اتفاق میفته.
میتونه درس بزرگی باشه.
کار سختیه که بخوایم مردم رو همیشه در حالت آماده باش نگه داریم. اصلا نمیشه تقریبا.
بله کار راحتی نیست.
بله
کار سختیه. در برنامه های کلن به حساب بیماری قابل انتقال بین انسان و حیوان دقیقا هم همینطوره. برنامه ریزی هایی که ما در وزارت خونه و همکارانمون در دامپزشکی انجام میدن به همین ترتیب هست. حالا شما یه اشاره کردین رو بحث حیوان گزیدگی و بحث هاری، ما مثلا سال گذشته تعداد موارد هاریم و تعداد انگشتان یک دست بوده 5 مورد داشتیم.
مرگ
هاری، آره، از ابتلای
همه ایرانی بودن.
بله بله، تقریبا.
من یادم یه مدتی بعضی وقت از کشورهای دیگه
نه مواردمون ایرانی بودن. من. از 212600 مورد حیوان گزیدگی 5 مورد ما داشتیم. یکی برمیگرده اون سیستم مراقبتی که ما الان داریم که همکاران ما چطور دارن کار میکنن برای پیشگیری، یکی با هزینه‌ای که ما برای سرم و واکسن داریم.
نه، یکی هم برمیگرده به این که آقای دکتر خب داره فرهنگ داشتن حیوان، که کسی که حیوان داره 100% ببره حیوانش رو واکسینه کنن بیشتر جا میافته.
بله،
یعنی این 212000 مورد حیوان گزیدگی 212000 مورد حیوان گزیدگی مشکوک نبوده، حیوان گزیدگی بوده فقط، درسته؟
ببینید یه چیزی من بهتون بگم آقای دکتر، آمارای ما نشون میده اگر ما اون سیستم مراقبتی که برای درمان پیشگیری هر مورد حیوان گزیدگی تو کشور، توی مراکزمون، تو مناطق روستاییمون، تو نقاط کوره به حساب که این اتفاق تو من روستایی اتفاق میفته، اگر انجام ندیم 30% موارد حیوان گزیدگیمون منجر به هاری میشه.
سی درصد. نه این مال کیه؟ این مطالعه مال کیه؟
نه این مطالعه به هر ساله این اتفاق میفته.
یعنی شما میگی نه آقای دکتر، این دسته یه جوری به ما دامپزشک برمیخوره. یعنی ما از این 212000 تا 30%شو بخواین حساب کنیم، یعنی یک سوم، ان شاء الله بگیم 21، یعنی 70000 تا حیوان هار گزیدن انسان ها رو.
حیوانات؟ بله بله. نه افرادی که این مطالعه انجام شده.
آره، تو مطالعاتون یه جا شیراد داره، به خاطر اینکه من فکر کنم این تعداد بالای حیوان گزیدگی که شما دارین الان گزارش میکنین مال گسترش حیوانات خونگیه. خب به هر حال حیوان دندون داره و حیوان راه، یکی از راه‌های بروز نشون دادن یک سری از رفتاراش دندون گرفتنه.
بله،
چه گربه چه سگ، شما اگه پا بذارین مثلا رو دومش، سگ خودتون یا گربه خودتون، ناخودآگاه حیوان برمیگرده میگزدتتون و این شخص موظفه اگه حیوان گزیدگی داره به شما مراجعه کنه. ببینید
آلودگی که ما به خصوص بحث هاری در کشورمون داریم، هم
اگه شما بحشی، اگه شما میگفتین 40 سال پیش این آمار بود، من میتونستم میگم قبول دارم. 40 سال پیش روابط بین انسان ها و حیوان ها خیلی کم رنگ تر بود، با حیوان های گوشتخوار دارم میگم و نه علف خارا.
بله
خب، ولی خب الان حیوان های گوشتخوار لزوماً به عنوان نگهبان یا سگ بلا صاحب دور و بر ما نیستن، خیلی هاشون اومدن داخل شهر.
من آقای دکتر نقوی تشریف بردن، کاش که میشد آمار موارد حیوانات مبتلا به هاریشون هم مقایسه میکردیم، چون ببینه تو حیوانات اهلی هم ما موارد هاریمون بالاست، تو حیوانات اهلی، توی گاو، توی چارپایان.
تو من اگه بخوام به شما بگم، من فکر کنم آمار مثلا تو جایی که من خودم دارم فقط کار میکنم، شاید درگیری لشمانیا 1000 برابر نگرانیش بر من بیشتره تا هاری.
تا هاری. امیدوار هستیم به هر حال این فرهنگ در مجموعه، در حقیقت خانواده ها ایجاد بشه که رعایت بکنن. خب هر ترتیب، حالا اونم سیاست های خود سازمان دامپزشکیه که واکسیناسیون در حقیقت حیوان خانگی رو اولویت بگذاره، ولی کم بیشتر فردی که اون حیوان رو نگه می‌داره باید اون تغییر فرهنگ رو درش ایجاد شده باشه که موظف به این باشه که برنامه‌های بهداشتی که برای خودش انجام میده برای اون حیوانی هم که نگهداری می‌کنه انجام بده. که ما به هر حال، ولی من می‌خواستم این قضیه رو مطرح بکنم رو بحث پیشگیری، که ما وزارت بهداشت از یکی از بیشترین هزینه هایی که داره میکنه رو بحث هاری هست.
اینو قبول دارم، البته راه هایی هست که این هزینه رو بیارن پایین. باید به نظر من این روندی که 30-40 ساله داره اتفاق میفته یه بازنگری های درش بشه. من تشکر میکنم آقای دکتر، تا وقتی ما داره تموم میشه.
بله.
من نظر شخصی اینه که هر جا پوست و گوشت و خون کنار هم قرار میگیره، عوامل بیماریزان که در واقع ازش سوء استفاده میکنن و برای بقای خودشون و ما انسان ها هم برای بقای خودمون باید این عوامل بیماری‌زا رو از خودمون دور کنیم.
خب
حالا چه انسان باشه این موجود که مورد تهاجم واقع میشه، چه حیوان. و واقعا اینی که ما بدونیم در زمینه حیات بین انسان و حیوان خیلی فرقی نمی‌کنه و در زمینه بیماری‌ها دانش بزرگی بهش رسیدیم و فکر میکنم که اگه کسی حیوان خونگی میخواد نگه داره قبلش مشاوره ای از دامپزشک بگیره بعد نباشه.
بسیار.
این کار شما رو هم تو وزارت بهداشت کم میکنه.
کم تایم
درسته. بله من تشکر میکنم از حضور شما جناب آقای دکتر زینعلی، جناب آقای دکتر محمد زینعلی، کارشناس مسئول برنامه‌های دفتر بیماری‌های قابل انتقال بین حیوان و انسان مرکز مدیریت بیماری‌های مشترک وزارت بهداشت. من تشکر میکنم از عوامل فنی و مدیریت رادیو سلامت که این وقت رو به ما دامپزشک دادن با شما مستقیم صحبت کنیم، و من تشکر میکنم از حضور خود شما شنوندگان عزیز تو این برنامه، و بگم که روز 15 تیر ماه روز در واقع مبارزه با